جمع نشه، سفره دلمون الهی جمع نشه، وقتی که دل تنگی امیدت کم نشه، خدا همون لحظه دل تنگ بندشه. من به یادت تو زندگیمو میسازم، من که با تو خوشم تنها باشم میبازم، من کنار تو زندگیمو میسازم، من که با تو خوشم تنها باشم میبازم. سیر غم نشه، سفره دلمون الهی جمع نشه، وقتی که دل تنگی امیدت کم نشه، خدا همون لحظه دل تنگ بندشه. من به یادت تو زندگیمو میسازم، من که با تو خوشم تنها باشم میبازم، من کنار تو زندگیمو میسازم، من که با تو خوشم تنها باشم میبازم.
ممنونم که از سراسر ایران، سرزمین بی نظیرمون، همراه ما هستین. شما از کدوم شهر یا روستا شنونده ما هستین؟ اگه میخواید به ما پیامک بزنین 3900 رو به خاطر بسپارید. اگر هم نظری در مورد برنامه‌های رادیو ایران دارین 162 رو به خاطر بسپارید، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایرانه. میخوایم به تمام مردم عزیز ایران همراه شما سلام کنیم، به ویژه به اهالی خراسان شمالی که با گویش شیرین کرمانجی صحبت میکنن.
خلاتینن هور و پریسا درا مجمله مجمجه گلا بهاره دونیه و شونه از دبخشین من گچگاچیان به کنیسا به جاره چه قوان از رتری ورم جفرش رتری و از لیباخه گزدکم قندل دلیم آفدکم قیزامن گربوینا در دفگرم و هزدکم گربوینا در دفگرم و هزدکم آخ دلی و دلالی ریحانه جان خولی و هم خیالی ریحانه جان زملی که زلالی ریحانه جان 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 گچ کام ریحانه جان 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 گچ کام ریحانه جان Jesus. شاهی جان عقیز و چاب و خب و بلیز و سر هلینه، چاب و خب و بلیز و سر هلینه. آخ دلی و دلالی ریحانه جان، خولی و هم خیالی ریحانه جان، زملیک و زلالی ریحانه جان، جان جان گچکام ریحانه جان، جان جان گچکام ریحانه جان. خلال دینن هور و پریسات درا، مجمله مجمجه گلا بهاره، دونیه و شونه از دبخشین من، گچکا چیان بکنی سام جاره، چه قوان از رتری ورم جفرش، رتری و از لیواخ گزدکم، قندل دلیم آفدکم قیزامن، گربوینا ده دفگرم و هزدکم، گربوینا ده دفگرم و هزدکم. آخ دلی و دلالی ریحانه جان، خونی و هم خیالی ریحانه جان، زملیک و زلالی ریحانه جان، جان جان گچکام ریحانه جان، جان جان گچکام ریحانه جان. آخ دلی و دلالی ریحانه جان، خونی و هم خیالی ریحانه جان، زملیک و زلالی ریحانه جان، جان جان گچکام ریحانه جان، جان جان گچکام ریحانه جان.
وطن نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جان.
همه فصل تو بادا نوبهاران، سبزی سپیدی سرخ گونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود،
مبادا دشمنت را جز زبونی.
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
متشکرم که همراه ما هستین. چقدر خوبه از اهمیت درختان غافل نشین دوستان. کاشت درختان در مناطق مسکونی باعث افزایش بهای خونه ها میشه. فروشگاه هایی هم که در خیابان های سرسبز و پردرخت قرار دارن مشتریان بیشتری دارن، چون رفت آمد افراد در مسیرهای پردرخت و سایه دار بیشتره. اسفند، ماه درختکاری و دوستی دوباره با طبیعتی که چقدر خوب ازش غافل نشید. حالا که از اسفند گفتیم و داریم به روزهای پایان سال هم نزدیک میشیم، همونطور که میدونید این روزها حراج رونق بیشتری داره. کارشناسان میگن در حراجی ها به مناسب بودن قیمت ها بیشتر دقت کنید، چون در این مواقع فقط خرید بعضی از کالاها صرفه واقعی داره. تهیه فهرست از کالاهایی که به اونها نیاز واقعی داریم راهی برای جلوگیری از خرید احساسی و همینطور بی‌رویه در فروشگاه های بزرگ و مراکز خرید. رادیو ایران همراه لحظه های شماست.
سبزینه
به نام خدایی که بخشنده است و مهربان. سلام به شما ساکنان سرزمین پربرکت ایران، سرفراز باشید و پایدار. سبزینه رو تقدیمتون میکنیم. سبزینه برنامه ایه که ما رو به دنیای سبز و زندگی بخش کشاورزی میبره. اگه به کشاورزی علاقه مندین تا انتها با ما باشید. فراورده‌های کشاورزی اعم از محصولات زراعی و دامی که اصطلاحاً به اونها تولیدات کشاورزی میگن، در درجه اول به خاطر تأمین اساسی ترین کالاهای مورد نیاز بشر یعنی مواد غذایی اهمیت زیادی داره. در کنار این موضوع، همونطوری که تجربه برخی کشورها مثل استرالیا و کانادا نشون میده، بخش کشاورزی رو میشه به عنوان نقطه شروع توسعه اقتصادی در نظر گرفت. علاوه بر این، کشورهای توسعه یافته با در دست گرفتن سهم عمده‌ای از تولید و تجارت محصولات کشاورزی مثل غلات در دنیا تونستن هم به ارز قابل توجهی در هر سال دست پیدا کنن و هم از نظر اقتصادی و سیاسی بر سایر جوامع تسلط داشته باشن. این در حالیه که در خیلی از کشورهای دیگه که بخش عمده ای از جمعیت فعال اونها در بخش کشاورزی فعالن، سالیانه مبالغ عمده ای بابت واردات این محصولات اختصاص پیدا میکنه. به خصوص از اونجا که نرخ رشد جمعیت در این جوامع معمولاً بالاتر از سایر کشورهاست، بنابراین تأمین غذای جمعیت رو به افزایش غالباً به عنوان یک مسئله جدی قلمداد میشه. و اما کشاورزی در حال حاضر از حالت سنتی گذر کرده و روش‌های جدیدی در این بخش به کار برده میشه. آقای آریا احمدیه، دانش آموخته و فعال کشاورزی، در این زمینه صحبت میکنن.
در موردی که من میخوام خدمت شما توضیح بدم، یه مسئله هستش که برای خیلی سوال هستش که کشاورزی سنتی چیه، متداول چیه و صنعتی چیه، که من به طور اجمال خدمتتون عرض میکنم که ما میتونیم این تعریف رو داشته باشیم، حالا به نوعی که کشاورزی که قبل از پیدا شدن در واقع کشف و فرمولاسیون سموم و کودهای شیمیایی بوده میشده کشاورزی سنتی. در کشاورزی سنتی خب اجداد ما کار میکردن، میشه حدود 80-90-100 سال پیش، اینا از نهادهای طبیعی استفاده میکردن و همون طبیعت به نوعی بالانس میکرد بحث آفات و تولید مسئله که داشتن. فقط مسئله بود که خب تولید نسبتاً کم بود. بعد در راه رشد جمعیت پیش اومد و در نهایت حدوداً در زمان جنگ جهانی دوم یا بعد از اون دیگه بشریت با مواد شیمیایی آشنا شد و خاصیتشون رو کشاورزی و اون آفتکش ها در واقع پیگیری کردن و موادی فرموله شد که بهش میگن سموم شیمیایی که از پایش بود معروف مواد نفتی عالی در اون سموم شیمیایی هستن که آشنا هستیم و داخل همه شنیدن و کودهای شیمیایی. برحال این از اون مقتر رو در کشاورزی بهش میگن انقلاب سبز، به خاطر اینکه مزارع بزرگ تشکیل شد، تولید در مقیاس بالا در واقع صورت گرفت با این مواد شیمیایی که اجتناب ناپذیر هم بوده و برحال با توجه به رشد جمعیت. منتها مشکلی که اینجا پیش اومد این بود که اون بحث عوامل مفید طبیعی بیولوژیک و دیگر به اصطلاح موارد سازگار با محیط زیست یکم به فراموشی سپرده شد و سموم و کودهای شیمیایی جای خودشون رو باز کردن و تا امروز که به هر حال عواقب کاربرد بی‌رویه سموم شیمیایی و کودهای شیمیایی عرض کردم، باز من رو کلمه کاربرد بی‌رویه تاکید میکنم چون در حد معقولش و توصیه شدهش و بالاخره قابل اجرا و انجام هستش. در حال این بحث کاربرد بی‌رویه باعث شده که محیط زیست تعادلش به هم بخوره، حشرات مفید از بین برن، برخی آفات خیلی مقاوم بشن به مواد شیمیایی، مشکلات آلودگی خاک و آب ما داریم، باقی مانده فلزات سنگین و سمی در برخی محصولات میتونه وجود داشته باشه. برای این مشکلات باعث شده که الان بیشتر کشور دنیا مثلا کشور توسعه یافته به اصطلاح برن به سمت کشاورزی که از مواد شیمیایی مصنوعی تا حد امکان کمتر استفاده کنند و اینها میان به جای این کار از عوامل بیولوژیک تکثیر میکنن. عوامل بیولوژیک مثل کفشوزک، زنبورهای گرد افشان، مثلا حشرات بالتوری یا باکتریایی هستش که مفید هستش، از اونها استفاده میکنن. از تجهیزات فیزیکی برای کشاورزی استفاده میکنن مثل کارتای چسبدار و تله‌های فرومونی و در نهایت آفتگوشهایی که یا مواد نهادهایی که سازگار با طبیعت یعنی منشأ طبیعی و گیاهی داره که به هر حال اینها باعث میشه که گرچه این روند تدریجی هستش و جامعه کشاورزی هم قبول کنن و آشنا بشن که خوشبختانه این اتفاق افتاده، این میتونه بره به سمت تولید اصطلاحا میگن محصول سالم، یعنی محصولی که استاندارد در نظر باقی مانده ها کلان داره تولید میشه به هر حال و در نهایت محصولاتی که بهش میگن ارگانیک که در اون اصلا به هیچ وجه مواد شیمیایی مصنوعی استفاده نمیشه. و من به نظرم میاد که این حرکت در کشور ما صورت گرفته و باید خیلی بیشتر جدی گرفته بشه. نیاز به همکاری جامعه کشاورزی و مسئولین محترم داره که خوشبختانه این اتفاق هم افتاده و این میتونه بشه کشاورزی در واقع به نوعی بگیم مدرن با علم روز و نهادهای سازگار با محیط زیست که انشالله هم محیط زیست حفظ بشه و هم شاهد ارتقای سطح سلامت جامعه باشیم.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
و اما همونطور که میدونین یکی از مسائل مهم در کشاورزی مبارزه با آفات کشاورزیه که بخش گزارشی برنامه هم در همین زمین است.
شنونده های برنامه سلام، وقت بخیر. الان در دست من یک بسته بیکربنات پتاسیم هست. این که بیکربنات پتاسیم چی هست و چه کاربردی داره میخوام از کارشناس این موضوع بپرسم. خودتون رو معرفی میکنی؟
قدرک هستم، مهندس گیاه‌پزشک. بیکربنات پتاسیم استفادهش تو کشاورزی برای بحث کنترل بیماری قارچی هست که ممکنه به خاطر همین بیماری ها سموم خیلی خطرناکی استفاده بشه. این ماده کاملا جایگزین مناسبی هست،
یعنی ارگانیکه؟
بله بله، ارگانیکه، اتحادیه اروپا هم گرفته. این محصول با وقتی که شما روی گیاه اسپری میکنید به خاطر تغییر پی اچی که روی سطح برگ میده عملا نمیذاره عوامل قارچی رشد بکنن. فاصله حالا یک هفته تا 10 روز این کارو انجام میده و معمولا توی پیکای دمایی یا رطوبتی که این میاد و خسارت میزنه نمیذاره مستقرشن روی حالا گیاه ما و به شیوه خیلی ارگانیک ممانعت میکنه از ایجاد مشکلی واسه گیاه.
این محصولی که من در دست دارم پودره، چطور استفاده میشه؟
مثل بقیه حالا آفتگوشه پودری این باید به صورت حالا با آب ترکیب میشه و روی گیاه معلول پاشی میشه. نسبت حالا این محصول ما 5 کیلو واسه هر 1000 لیتر آب هست.
بیشتر کدوم یکی از آفات رو بیکربنات پتاسیم برطرف میکنه؟
خب آفاتی که 100% ایمنی ایجاد میکنه سفیدک های سطحی هستن که معمولا روی هلو شلید، روی سیب، روی توی گلخونه واسه خیار و حالا سایر
مثلا گل‌هایی که
بله بله بعضن سفید بله بله سفید دگی سطحی اومد روی همه برگا میتونه خودشو مستقر کنه. اون تا ایران به خاطر شدگی روی این گیاها بیشتر روی انگور این خسارات رو ایجاد میکنه.
کشاورزان چند بار در سال میتونن از این محصول استفاده کنن؟
این محصول یه محصولی که هم واسه درمان و هم واسه پیشگیری هست. اگه بحث پیشگیری باشه خب دائما باید الله حواسشون باشه که اینو استفاده کنن که یک زمان دچار مشکل
نشن. هر ماه یک بار
نظر ما اینه که دو مرحله حداقل به فاصله یک هفته تا 10 روز استفاده کنن و بذارن اگه دوباره یه موقع روی اولین بار این علائم دیدن سعی کنن رو کل حالا کشتشون این محصول استفاده بکنن. و چون پتاسیم هم داره و خود کشاورزا میدونن اون پتاسیم خودش به تغذیه گیاه میرسه و خودش بحث حالا خیلی از بحث‌های سبزتر شدن و یا رنگ گرفتن میارشون انجام میده بدون اینکه
اون ماده شیمیایی پرورش گیاه.
بله بله بله. بعد از این کنار این قضیه کنترل آفتشون میاد بحث کودی هم واسه شون داره.
سپاسگزارم از توضیحاتتون.
خواهش میکنم.
توانمندی های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
یکی از مهمترین نیازهای بخش کشاورزی آبه. طبق آمارهای چند ساله اخیر میزان مصرف آب در بخش کشاورزی کشورمون بین 92 تا 94 درصده که با مقایسه متوسط میزان مصرف آب جهانی در بخش کشاورزی که 70 درصده تقریبا میزان مصرفمون 23 درصد بیشتر از مصرف جهانیه که در بعضی از کشورها با اعمال مدیریت صحیح این میزان رو به 50 درصد هم کاهش دادن. از اساسی ترین روش های اصلاح الگوی مصرف در بخش کشاورزی میشه به اجرای روش های بهزرایی و بهنژادی مثل اصلاح روش های کاشت، اجرای سیاست های تغییر کاربری اراضی در الگوی کشت مبتنی بر مزیت نسبی، تلاش در جهت کاهش سطح کشت محصولات با مصرف بالای آب و اصلاح و توسعه کاشت گیاهان کم آبخواه اشاره کرد. علاوه بر این راهکارهای دیگه‌ای هم مثل توسعه کشت‌های گلخانه‌ای، اجرای سیستم‌های آبیاری تحت فشار و مهار آب‌های فصلی میتونه تا حد قابل توجهی بر بهبود الگوی مصرف آب در کشاورزی تأثیر مثبت داشته باشه. آقای دکتر محمد شاهدی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان و معاون پژوهشی فرهنگستان علوم در همین زمینه توضیح میدن.
با توجه به اینکه باید به طرف تغذیه سالم حرکت کرد، ما میتونیم با توجه به نوع تغذیه هم مصرف آب کمتری داشته باشیم هم سلامت بیشتر. در گذشته کشور ما بیشتر نان مصرف میکرده و کمتر برنج، و در صورتی که ما بتونیم نان رو در به اصطلاح رژیم غذاییمون بیشتر کنیم و نان با کیفیت خوب تولید کنیم، هم از نظر تغذیه‌ای بهتر هست و هم مقدار آب مورد نیاز برای گندم به مراتب کمتر هست نسبت به برنج. نکته دیگه که من میخوام اشاره کنم و باید مخصوصا وزارت کشاورزی در این جهت بیشتر توجه کنه و تشویق و تنبیه ها برای کشاورزی رو در ارتباط با این موضوع قرار بده، موضوع الگوی کشت در هر منطقه است. مناطقی هستند که آب بسیار کم دارن ولی میشه محصولاتی مثل گیاهان دارویی تولید کرد، زعفران تولید کرد، گیاهان معطر تولید کرد با آب کم، و بعضی از نقاط که آب فراوان هست میشه محصولاتی که نیاز آبی بیشتر دارن تولید بشه. حتی در ارتباط با تغذیه ما میتونیم محصولاتی مثل یولاف یا جو دوسر و محصولاتی که هم در زمستان تولید میشن و هم آب کمتری نیاز دارن تولید کنیم، که یولاف یا جو دوسر یکی از غلاتی است که بسیار مفیده، هم برای فشار خون هم برای بیمار دیابت و قند مفیده و بسیار هم نیاز آبیش کم است. پس برنامه ریزی برای ایجاد الگوهای کشت در هر منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و محدودیت آب رو باید در سرلوحه کار کشاورزیمون قرار بدیم. یه نکته دیگه این هست که آیا همه محصولات رو در کشور تولید کنیم؟ آیا چه نوع صادراتی رو ما داشته باشیم و چه نوع وارداتی؟ کلن یک کشور ممکنه 80-85% محصولات مورد نیازش رو در داخل تولید کنه و 1% هم از خارج وارد کنه، که این تولیدات داخلی باید بر اساس به اصطلاح مزیت‌های نسبی جامعه باشه از نظر شرایط اقلیمی، آب و غیره. برای مثال ما اگه هندونه تولید کنیم و صادر کنیم کار بسیار غلطی است، به خاطر اینکه آب محدود هست و هندوانه نیاز به آب بالایی داره، و در صورتی که ما توجه کنیم به ارزش واقعی آب، اصلاً مقرون به صرفه نیست که ما هندوانه تولید کنیم و کیلوی 600 تومن 700 تومن بفروشیم به کشورهای دیگه. ولی اگه به جای هندوانه بیاییم و گیاهان دارویی که به آب کم نیاز دارند و گیاهان معطر و ادویه‌ای که هم ارزش بالایی دارند و هم آب کمتری نیاز دارند تولید کنیم و صادر کنیم، این میشه گفت یه نوع مزیت نسبی هست برای صادرات.
و اما خبرهای بخش کشاورزی در برنامه سبزینه از این قرارند. خبر اول رو بشنوید که افق 12 ساله بخش کشاورزی تدوین شده. رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی گفته که به کمک بخش خصوصی و دانشگاهیان یه برنامه 12 ساله برای کشاورزی تدوین شده که در اون آب اولویت و محور اصلیه. خبر بعدی رو هم بشنوید که درباره ذخیره سازی 17 میلیون نمونه در بانک ژن کشاورزی در کشوره. معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفته که بانک ژن ذخایر کشاورزی ایران در ردیف 10 بانک برتر دنیا رتبه بندی شده و افزون بر 17 میلیون و 500 هزار نمونه زنده و غیر زنده در این بانک نگهداری میشه. 4.5 میلیون نمونه از این ذخایر کشاورزی غیر زنده و 13 میلیون نمونه زنده اند. بانک ژن گیاهی ایران در سطح دنیا دارای جایگاه مهمی از نظر تنوع ژنتیکیه و تحقیقات خیلی خوبی هم در این زمینه در این بانک در حال انجامه. خبر بعدی درباره بهره برداری از بزرگترین گلخانه بدون خاک سبزی و سیفی کشور در مازندران. بزرگترین و پیشرفته ترین گلخانه بدون خاک یا همون هیدروپونیک سبزی و سیفی کشور در منطقه دشت ناز ساری به بهره برداری رسیده. این گلخانه که فاز اول اون در سطح 5 هکتار بهره برداری شده، سالانه ظرفیت تولید 2000 تن سیفی و سبزی رو داره. به پایان برنامه سبزینه رسیدیم. با امید رضایت شما از این برنامه و با امید سرفرازی و بالندگی ایران عزیز، پاینده باشید.